بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فسیرها فی حوزة خشناء یغلذ کلمها و یخشن مسها و یکثر الاثار فیها و الاعتذار منها فصاحبها کراکب السعبه ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقحم فمنی الناس لامر الله بخبط و شماس و تلون و اعتراض. حضرت بعد از این که فرمودن خلیفه اول با این که خودش در اول خلافت خودش اغاله کرد و به مردم گفت بهتر از من در میان شما وجود داره برای حکومت، اما خودش پایه خلافت خلیفه دوم رو محکم کرد و عقد خلافت خلیفه دوم رو خود اولی منعقد کرد و بعد فرمود لشد ما تشترا ذرعیها، که اینها این دو نفر از پستان خلافت با شدت سهم خودشون رو گرفتند که توضیح دادیم. حالا بعد می‌فرمایند که این خلافت رو اولی در یک حوزه خشناء قرار داد، یعنی بعد از این که دومی رو انتخاب کرد برای بعد از خودش، نفهمید که داره چه کار میکنه، آمد خلافت رو در یک حوزه، حوزه به معنای ناحیه میاد، به معنای طبیعت هم میاد، جانب یا به معنای طبیعت. عرض میکنم که ماده حیازت هم از همین کلمه حوزه است، یعنی حوزه و حیازت و اینها از یک ماده است به دست آوردن. حالا می‌فرماید این رو در یک حوزه خشن قرار داد، تحویل یک انسان که صفت خشونت صفت بارز اوست قرار داد. خب اینجا چند نکته وجود داره. نکته اول این است که حضرت میخوان بفرماین حکومت باید مبرای از خشونت باشه، حاکم نباید یک انسان خشن و غضب‌آلود و انسانی اینچنین باشه، که حالا بعدش آثارشو بیان میکنند. البته بین خشونت و قاطعیت فرق وجود داره. حاکم باید قاطع باشه، در مقابل دشمن باید قاطع باشه، نسبت به اجرای احکام اسلام باید قاطع باشه، نسبت به رعایت قانون باید قاطع باشه. قاطعیت یه امریه، قاطعیت اصلا به ریشش به عقل برمیگرده. شما اگر یک دشمنی دارید در مقابل او قاطع نباشید، خب این ضعف عقل انسانه. یه دشمنی دارید به او اعتماد بکنید، یه دشمنی دارید حرف او رو گوش بدید، فریب او بخورید، اینا ضعف عقلی رو میرسانه. قاطعیت یعنی محکم در مقابل دشمن انسان تمام راه‌های ورود دشمن برای سیطره رو ببنده. شما ببینید امام رضوان الله تعالی علیه از صفات برجسته او قاطعیت بود. وقتی امام پاریس تشریف داشتن، از همین ایران، از همین انقلابی ها منتها از غیر روحانیین رفتن اونجا، گفتن آه حکومت در اختیار شما قرار بگیره اما شاه بمانه، شاه سلطنتشو داشته باشه اما حکومت در اختیار شما باشه، نخست وزیر و وزرا و اینا همه در اختیار شما. فرمود نه، باید برود. چون امام فهمیده بود ریشه مشکلات و ریشه فساد همون شاه و حکومت پهلویه و قاطعیت های فراوانی که واقعا از برجستگی های دوران رهبری امام رضوان الله تعالی علیه، قاطعیت نسبت به هدفی که داشت و کاری که آغاز کرده بود و همین مسئله انقلاب بود. اما خشونت ریشش ریشه عقل نیست، اتفاقا خشونت مقابل با عقله. عقل رو وقتی انسان گذاشت کنار، خشونت میاد سراغ او. این روایتی که عرض میکنم هست، امام صادق علیه السلام میفرماد الغضب ممحقتون لقلب الحکیم. غضب قلب حکیم رو میشکافه، تیکه تیکه میکنه. یعنی کنایه از این است که یک قلب ثابت که بتواند فکر بکند درست برای او باقی نمیگذاره. و من لم یملک غضبه لم یملک عقله. کسی که مالک غضبش نباشه، این مالک عقلش هم نیست. غضب مخالف با عقل، قاطعیت درست ریشش ریشه عقلیه. حالا ببینید آیون حضرت می‌فرمان حاکم نباید خشونت داشته باشه، نباید تون خوب باشه. یعنی در اسلام همونطوری که سفارش میکنن که افراد خودشون غضب نداشته باشن، یه انسان تو محیط خانوادش سعی کنه غضب نداشته باشه. اگر غضب پیدا کرد، نه این خانواده رو میتونه حفظ کنه، نه فرزندان رو میتونه تربیت کنه، هیچ کاری ازش بر نمیاد. این آدمایی که با غضب و با خشونت توی منزل رفتار میکنن، فکر میکنن سلطه دارن پیدا میکنن. با غضب کسی سلطه پیدا نمیکنه. غضب تنفر میاره، تنفر سرکشی میاره. لا، امیر المومن علیه السلام فرمود لا نسب اوجع من الغضب. هیچ دردی بدتر از غضب نیست. یعنی یکی از بدترین صفاتی که سراغ انسان میاد و اگر انسان معالجش نکنه ریشه دار میشه و انسان رو هلاک میکنه، مسئله غضبه. باید خیلی رو خودمون کار بکنیم، توی خانواده، توی اجتماع غضب رو بذاریم که. البته عرض کردم بین غضب و قاطعیت فرقه. انسان گاهی اوقات مسائلی رو خیلی محکم با شدت با حدت بیان میکنه، وقتی که اساسی انقلاب مطرحه و انسان میبینه کسی میخواد خدای نکرده ضربه بزنه، خب نمیتونه آرام باشه، باید با قوت در مقابل او بیسته. اما این اسمش غضب نیست. غضب عرض کردم قوه او مخالف با عقله. اون وقت ببینید باز این روایتی که هم از امام کاظم هم از امام عسکری علیهم السلام، الغضب مفتاح الشر یا مفتاح کل شر. انسان که غضب میکنه دروغ میگه، فحش میده، اهانت میکنه، ناسزا میگه، حق و ناحق میکنه، اینا همه با غضبه. و روی این تعبیر توجه بفرمایید که انقدر خدای تبارک و تعالی برای تربیت انسان اصرار داره که انسان غضب رو بذاره کنار، عقل رو حاکم قرار بده، که امام کاظم علیه السلام می‌فرماید و من کف غضبه عن الناس کف الله عنه غضبه یوم القیامه. خب این چه ارتباطی داره که اگر انسان غضبش رو در دنیا کنار بگذاره خدا روز قیامت نسبت به او غضب نکنه، خدا غضب رو از او دور بکنه؟ معلوم میشه خیلی مسئله مهمیه. از صفات یک روحانی، یک عالم ربانی، متانت، آرامی. عرض کردم اینا با قاطعیت منافات نداره، ولی تو مسائل که به وجود میاد غضب اولین قوهی نباشه که او رو به میدان بیاره. پس ببینید در اسلام هم حاکم مسئله خشنا رو باید بگذاره کنار، هم اشخاص. امیرالمومنین اینجا میخوان بفرمان اصلا حکومت و حاکم نباید برن سراغ خشونت. حکومت داری با خشونت عرض میکنم سازگاری نداره. اون وقت اولی خلیفه اول آمد به جای اینکه حکومت در اختیار یه آدم معتدل، یه آدم عاقل قرار بده، در اختیار کسی قرار داد که غضب حاکم بر او بود. خشونت یغلظ کلمها، کلم به معنای زخمه، کلام کلمته کلمن یعنی جرحته. به این کلام مثلا میگن کلام، چون یک اثری در شنونده میگذاره و یک گویا جراحتی در او ایجاد میکنه. او وقت میفرماید این خلیفه دوم یغلظ کلمها، کلامش کلام غلیظ، تندگو، درشتگو. و یخشن و مسها، در این شرح نهج البلاغه مرحوم خویی نوشته که ای توزی و توزر رو من یمسها، یعنی کسی که باش ارتباط داشت او رو اذیت میکرد. یعنی این خلیفه دوم خصوصیت دومش، خصوصیت اولش این بود یغلظ کلمها و یخشن و مسها، کسی که با او یه ارتباطی برقرار میکرد او رو اذیت میکرد. او وقت از مرحوم بهرانی نقل میکنه این صاحب نهج البلاغه منهاج البراءه که بهرانی گفته هیه کنایتون ان خشونت تبائه المانع من میل تبائه لی، یعنی یه طبع خشنی داشت دیگران تمایل نداشتن برن روش حرف بزنن ارتباطش برقرار بکنن، اون وقت المستلزم للعزا این اذیت می شدن وقتی کارشون عرض می شود که لازم بود برن سراغ او اذیت می شدن. عرض می کنم که خب حالا ببینید راجع به این خشونت خلیفه دوم تاریخ زیاد نوشته. ابن ابی الحدید نقل میکنه در جلد 1 صفحه 174 میگه فل شدت هیبته القت ما فی بطنها فاجهزت به جنینا میتا. یه زن حامله ای کاری داشت یا حالا احضارش کرده بود ظاهرا خلیفه دوم، اون چنان برخوردش خشن هست که سقط جنین میکنه در اونجا. القت ما فی بطنها، یا باز این قضیه هم نقل میکنه ابن ابی الحدید که روزهای آخر حیات خلیفه دوم، خلیفه دوم به یه عده‌ای که دور او نشسته بودن گفت شما همتون طمع در خلافت و جانشینی من دارید. زبیر گفت خب در قریش تو که از ما اسبق و اسلامن نیستی، ما اسبق و اسلامن از تو هستی، تو از ما که نزدیکتر پیامبر نبودی، خب چرا ما صلاحیت نداشته باشیم؟ اون وقت نوشته که ابو عثمان جاهز میگه زبیر چون میدونه ساعت‌های آخر عمر خلیفه دومه حرفو زد ولا جرأت نمیکرد نفس بکشه در مقابل خلیفه دوم. خب پس ببینید یغلظ کلمها، غلظت در کلام. حالا اینجا باز در بعضی از شروع نهج البلاغه نوشتن فإن الضرب باللسان اعظم من وخز سنان، یعنی تندی زبان گاهی اوقات از تیزی سنان و نیزه بدتره. زبان این چنینه، گاهی اوقات یک کلمه انسان میگه یک کسی رو آتش میزنه. جراحات السنان لها التیام و ولا یلتام ما جرح اللسان. جراحات سنان قابل التیامه، نیزه اگر به انسان خورد مجروح شد میشه التیام کرد، اما ولا یلتام و ما جرح اللسان. زبان اگر کسی با زبان کسی را آزرده کرد این دیگه قابل التیام نیست. حضرت می فرماید یغلظ کلمها و یخشن مسها و یکثر الاسار فیها. اولی حوزه حکومت رو در اختیار کسی قرار داد که لغزشش بسیار زیاد ولی اعتذار منها، اشتباه میکرد بگفت اشتباه کردم، که اصلا خود اشتباهات خلیفه دوم تو تاریخ فراوانه، در کتب اهل سنت هم فراوان آمده، اون تا اونا خب حمل و حمل را اجتهاد میکنه. تا دنباله مطلب انشاءالله. خب اینا را از باب اجتهاد درست میکردن همه رو. بله، بحث در اقسام وضعه. عرض کردیم در اقسام وضع در سه مرحله باید بحث کرد. بحث اول تصویر مسئله است، اصلا یعنی چه؟ عام یعنی چی؟ خاص یعنی چی؟ بحث دوم در امکان وقوعی مسئله است. آیا امکان داره وضع عام موضوع له خاص یا وضع خاص موضوع له عام؟ و مقام سوم و بحث سوم در وقوع، که آیا این اقسام اربعه مثال عینی واقعی دارد یا خیر. پس دقت کنید آقایون، این سه مرحله رو هر کدام باید در مرحله خودش بحث کرد. در مرحله اولا تصویر اینه، اصلا وضع خاص موضوع له عام، عام یعنی چی؟ خاص یعنی چی؟ دیروز تعبیرات رو عرض کردیم. حالا در دنباله بحث روز گذشته، مرحوم محقق عراقی یک معنای دیگری رو در مقابل مشهور برای عموم مطرح کرده، غیر از اون چی که را که مشهور ذکر کرده، هم در مقالات هم در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 33. مشهور وقتی میگن وضع عام، یعنی واضح یک معنای کلی معرات از خصوصیات افراد رو در نظر میگیره. میگه آقا حیوان و ناطق کلی، اما خالی از این که در ذهن من باشه یا در خارج باشه، در ضمن زید باشه، امر باشه، بکر باشه، یک کلی معرات، معرات با عین، معرات یعنی آری، آری از هر گونه خصوصیات رو در نظر میگیره و لفظ رو هم برای همین کلی وضع میکنه. مشهور که میگن وضع عام موضوع له عام، از عام این معنا رو اراده کردن. مرحوم محقق عراقی میگوید که یک تصویر دیگری هم داره و اون این است که ما عام رو در ضمن خصوصیات در نظر بگیریم، نه معرات از خصوصیات. اون معنای عامی که تصور میکنیم عام در ضمن خصوصیات باشه، نه معرای از او. اون وقت برای توضیح این مطلب مرحوم عراقی به دو مطلب اشاره میکنه به عنوان مقدمه. مطلب اول میگوید ما در عالم خارج موجودات مختلفی که داریم، خدای تبارک و تعالی که خالق موجوداته، بعد ملائکه، آسمان، زمین، انسان، حیوان، جمادات، نباتات، در تمام اینها یک وجود منتشری موجوده در عالم خارج. نبات موجوده، جماد موجوده، حیوان موجوده، انسان موجوده، ملک هم موجوده. این یک. بعد میگوید کلی طبیعی، مطلب دومش اینه، میگوید کلی طبیعی افرادی که در عالم خارج موجودن، هر کدام حصه ای از این کلی طبیعی هن. زید یک حصه ای از حیوان و ناطقه، امر یک حصه ای از حیوان و ناطقه. این حصه های موجود در عالم خارج رو انسان میاد یک عنوان کلی از اینها انتزاع میکنه به نام حیوان و ناطق، و لفظ انسان رو در مقابل این معنای کلی قرار میده. اون وقت تعبیرش این است که این حسس متعدده زید، عمر، بکر، واحدتون بالوحدت الذاتیه للجهت المشترک بینها التي هي سبب لانتزاع المفهوم الواحد منها. میگه چرا شما میاد از این هزار تا حسه یک مفهوم انتزاع میکنید؟ برای اینکه اینا در یک جهت واحده باید مشترک باشن. زید، امر، بکر اگر در یک جهت ذاتی واحد مشترک نباشن، شما نمیتونید یه مفهوم از اینها انتزاع بکنید. برای اینکه صدور واحد از کثیر به ما هو و کثیر محاله، واحد باید از واحد انتزاع بشه. پس اینی که ما یه مفهوم به نام حیوان و ناطق رو انتزاع میکنیم، کشف از این میکنه اینها، این حسه ها، زید، امر، بک در عالم خارج در یک جهت ذاتی مشترکن. خب میفرماد فلکلی و طبیعی موجودن فل خارج بل وجود سعی المنتشر بین الافراد. کلی طبیعی، این خود حیوان و ناطق هم موجود است به وجود منتشر بین الافراد بالوحدت ذاتیه. خب این رو که بیان میکنن، بعد میان سراغ مقصودشون. این دو تا مطلب رو ذکر میکنن، میگوین که همانطوری که در خارج کلی موجود در ضمن افراده، حالا صور ذهنیه واضح صور ذهنیه‌ای رو تصور میکند که خب هر کدوم یکی از این صور ذهنیه یک فرد خارجی دارن، یک ما به ازای خارجی هم داره. اما حالا که میاد تو عالم ذهن، این قدرت بر این که تمام صور ذهنیه را ملاحظه بکنه و تصور کنه نداره، میاد با یک مفهوم اجمالی حاکی از این صور ذهنیه تمام این صور رو تصور میکنه. با یک مفهوم اجمالی حاکی از این صور اون صور رو تصور میکنه و این لفظ کلی رو در مقابل این مفهوم اجمالی قرار میده. اجازه فرمایید. ایشون میگه اینجا غیر از اون کلی طبیعی در عالم خارجه، اینجا چون صور ذهنیه رو در نظر گرفته، یک قدرت بر این که تمام صور ذهنیه رو تصور کنه نداره. در عالم خارج تمام حسه ها موجوده، یعنی الان هر حسه ای از حسه حیوان و ناطق در عالم خارج موجوده، ولی ما که نمیتونیم تصورش کنیم. ما میگیم زید، امر، بک، 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر، 1 میلیارد، 2 میلیارد، همه رو که نمیتونیم تصور کنیم. میگه وقتی میاد تو عالم ذهن، این صور ذهنیه، الان باید چه کار کنیم ما؟ این ما نمیتونیم بگیم آقا زیدی که من تصور کردم که حیوان ناطقه، اون در عالم خارج حیوان ناطقه، در عالم خارج حسه ای از حیوان ناطقه، اما این صورت ذهنیه زید، ام، بک، حالا یا در افراد دیگه، اینجا چون همه صور ذهنیه رو قدرت بر تصورش نداره، میاد از یک مفهوم اجمالی استفاده میکنه. میگه یه لفظی که به صورت مجمل همه اینا رو دلالت بکنه، به صورت مجمل حاکی از اینا باشه. ایشون میگه این هم یک نوع دیگری از وضع عامه. وضع عام یعنی تصوره یک مفهوم اجمالی در ضمن خصوصیات که حاکی از اون خصوصیات باشه. اجازه بفرمایید. عرض می شود که این بیانی است که مرحوم عراقی داره. اون وقت شما سوال بفرمایید مل فرق بین این عامی که عراقی داره بیان میکنه و عامی که مشهور میگن، فرقش چی شد؟ ما 4 تا فرق رو اینجا یادداشت کردیم. فرق اول این است که بنابر معنای مشهور، اون معنای متصور نفس المنتزع، خود منتزع، خود منتزع یعنی همون عام، همون مفهوم کلی، مفهوم کلی حیوان و ناطق رو تصور میکنه. این حیوان و ناطق رو از این حسه های خارجی انتزاع کرده. زید یه حسش امر بک تا آخر. مشهور که میگن وضع عام، یعنی خود این معنا و مفهوم کلی منتزع را واضح تصور میکنه. اما رو کلام مرحوم عراقی متصور منتزع نیست، منشه انتزاعه. یعنی شما صور ذهنیه‌ای رو آوردی تو ذهنتون، این صور ذهنیه منشأ میشن که، یعنی به این بیان، این صور ذهنیه رو چجور تصور کردید شما؟ از راه تصور یک مفهوم اجمالی کلی. پس در حقیقت متصور شما خود اون صور ذهنیه است، منتها صور ذهنیه رو در قالب با قاف، در قالب یک مفهوم اجمالی تصور کردید. پس منتزع اینجا متصور نیست، اون منشأ انتزاع متصوره. این اجازه فرمه ارز کنم، این رو تمام کردم اشکال کنید. این یک فرق که البته این فرق ها همه مرتبطه به همه و ما هم نوشیم رو به ما یرجع و بعضها این فوارق به بعض دیگر. فرق دوم این است که مشهور که میگن وضع عام، متصور یک موجود مستقل در ذهنه. یعنی شما حیوان و ناطق رو به صورت یک مفهوم مستقل تصور میکنید. اما رو وضع عام مرحوم عراقی، اون مفهوم اجمالی خودش بل استقلال تصور نشده، در ضمن افراد تصور شده. بما این که متحققون فی ضمن الافراد و الخصوصیات تصور شده، اینم فرق دوم. فرق سوم این است که رو قول مشهور وضع محتاج به واسطه و آلت در تصور نیست. یعنی شما حیوان و ناطق رو تصور میکنی، لازم نیست اول این حسه رو اون حسه رو، نیاز نداره به این که برای تصور حیوان و ناطق آلتی برای تصور او لازم ندارید. حیوان و ناطق کلی رو بل استقلال تصور میکنید. اما در اینجا در روی معنای مرحوم عراقی، چون اون مفهوم اجمالی قوامش به این افراد و خصوصیاته، خود اون مفهوم اجمالی را با قطع نظر از خصوصیات نمیتونید تصور کنید، باید با خصوصیات باشه. پس خود خصوصیات میشه آلت برای تصور این مفهوم اجمالی. فرق چهارم، بنابر قول مشهور دال که لفظه، بله لفظ فقط بر همون مفهوم کلی دلالت داره، که اصلا عمده فرق کلام مرحوم عراقی با مشهور بیشتر در همین فرق چهارمه. وقتی ما میگیم انسان رو نظر عراقی، فقط بر اون کلی حیوان و ناطق دلالت داره، رو نظر مرحوم مشهور، رو نظر مشهور. اما رو نظر مرحوم عراقی انسان بر کلی فی ضمن الافراد، کلی اجمالی که در ضمن افراد و خصوصیات هست دلالت داره. این رو مرحوم عراقی میگه. پس ببینید خلاصه این شد، مرحوم عراقی میگه ما کلی را، یه وقت معرات از افراد و خصوصیات در نظر میگیریم که مذهب مشهور همینه، یه وقت میگیم آقا این کلی رو نمیشود معرات از خصوصیات در نظر گرفت، برای اینکه این کلی قوامش به خصوصیاته، یک مفهوم اجمالی است از این خصوصیات، حتما هر وقت کلی رو تصور کرد خصوصیات رو تصور میکنه، حتما وقتی کلی رو موضوع له قرار داد، کلی من حیث و هو و هو موضوع له نیست، کلی فی ضمن الافراد موضوع لهه. این خلاصه فرق کلام مرحوم عراقی با مشهور. حالا بفرمایید.
طبقاری فرمایید که مشهور کلی طبیعی را پذیرفتن، اما با توجه به این فرقایی که شما بیان فرمودید اصلا این فرقا به کلی طبیعی نمیخوره. باید بگیم که مشهور کلی ذهنی را پذیرفتن.
نه نه، مشهور میگن در ذهن هم شما همون کلی طبیعی در خارج رو بدون افراد تصور میکنی. نه مشهوری رو میگن. آخه ببینید آقای جهادیان، مشهور و مرحوم عراقی در این که اختلاف ندارن، بالاخره واضح میخواد یه معنای رو موضوع له قرار بده، اول باید تصور کنه. مشهور میگن شما همون حیوان و ناطق کلی رو تصور میکنید منحاز از افراد خصوصیات. مرحوم عراقی میگه نه، این منحاز از افراد خصوصیات نمیشه. میدونم یتحققو در عالم خارجه، اجزه فرمود در ذهن که حیوان و ناطق دیگه نمیگن یتحققو به وجود مفهوم زید در ذهن انسان. الحقو ان الکلیت طبیعی موجودون فی الخارج به تحقق افراده، اما این در عالم خارجه، در ذهن که اینطور نیست. شما در ذهن الان حیوان و ناطق رو تصور کردی، در ذهن زیده،
فرقش با وجود ذهنی میشه.
فرقش اینه یه وقت خود زید رو تصور میکنی، یه وقت مفهوم حیوان و ناطق رو، دو یه وقت میگید آقا این زید خارجی به ما انه فی الخارجه، یا میگیم کلی طبیعی به ما انه فی الخارج. اونجایی که به معنه و فی الخارجه ما کاری به مفهوم بودنش نداریم اصلا. شما الان ولذا اون که گفتم به عنوان مقدمه بیان میکنه، وجود در عالم خارج، وجود نبات، جماد، انسان، حیوان، یک وجود گسترده منتشره، پخش شده، یه سهمی از وجود و نبات داره، یه سهمی از وجود و جماد داره، یکیش هم حیوان، یکیش هم انسان، تا برسه به بالاتر. الان این وجود در عالم خارج حسه ها داره یا نداره؟ بله. عراقی میگه کلی طبیعی هم در عالم خارج حسه ها داره، خودش در ضمن حسسش به عنوان یک موجود منتشر موجوده. اما وقتی میایم تو ذهن، تو ذهن که میاییم، اگر بخوایم ما صور ذهنیه زید و عمر و بکر و اینها تصور کنیم، برای ما مقدور نیست. خب پس باید با یک مفهوم اجمالی که راه به این افراد داشته باشه تصور کنیم. پس میگه تا اینجا این پیش آمد، معلوم میشود که این کلی حتما باید در ضمن افراد باشه. در حقیقت مرحوم عراقی میخواد بگه ما کلی را که همیشه متصور در عالم وضعه و یا موضوع له قرار میگیره، اصلا کلی جدای از افراد و خصوصیات معقول نیست. مشهور میگن نه، ما کلی که تصور میکنیم و موضوع له قرار میدیم جدای از افراد و خصوصیاته، در همون عالم ذهن ها، دیگه کاری با عالم خارج نداره.
مثلا انسان و نوعان واقعا اینجا فرق داره؟ نوع
نه، اینجا یک مفهوم کلی نوع رو در عالم ذهن برای او قرار میدید. ولی تو خارج که نوعون نداریم که
اشکال ما عراقی میشید ما باید خب.
خیلی خوب، حالا میخواید اشکال کنید به عراقی یا میخواید ببینید مطلب مرحوم عراقی چیه. حالا ببینید مرحوم امام که انشاءالله این رو پیش مطالعه بفرد برای روز شنبه، در کتاب مناهج الوصول جلد 1 صفحه 61 دو ایراد بر مرحوم عراقی گرفته که ایراد اول به نظر من در کلمات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف وجود داره، ایراد دوم رو هم خودشون ذکر کردن. انشاءالله اینها رو ببینید برای وقت بعد اصل کلام عراقی رو با این توضیحی که ما عرض کردیم ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.